بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.
بحثمون در تفاوت اطلاق مقامی و اطلاق لفظی بود. در این باره روز گذشته به طور نسبتاً مفصلی مطلب رو اشاره کردیم. عرض کردیم که اطلاق چه مقامی و چه لفظی شرطش اینه که متکلم در مقام بیان باشه. اما اطلاق مقامی و اطلاق لفظی فرقشونه که اگر ما توانستیم غرض مولا رو کشف کنیم به سبب اینکه او در مقام بیان بود و قیدی به لفظ نزد، این میشه اطلاق لفظی. اما اگه در مقام بیان بود و مراد خود را نگفت، نه اینکه قید نزد، این میشه اطلاق مقام. اگر لفظی رو گفت، به ما گفتیم این لفظ گفته شده آیا مطلق یا مقید، در این صورت میگیم این در مقام بیان بود، قید هم نزد، در نتیجه اطلاق لفظی است. اما اگر سخن از قید نیست، حالا یا قید ممکن نیست مثل ما نحن فی، یا اگر هم قید ممکنه، الان اصلا بحثمون در بوده نبوده قید نسبت به یک لفظ نیست، این میشه اطلاق مقام. مثال های دیروز زدیم، گفتیم مثلا کسی که اساسا در مقام بیان مراد خودش چیزی نمیگه، اون آدمی که صبح به صبح که مطالبات خودش رو مینویسه روی یک برگه‌ای، امروز چی ننوشته، این اطلاق مقام. یا جایی که فرد در مقام بیان تمام عقاید خودشه، اصول اعتقادات خودش رو داره مینویسه، یا یک عالمی داره اصول اعتقادات مذهب خودش رو مینویسه، ولی 5 بند مینویسه، نمیدونیم ششمی هم بود و یادش رفت، میگیم در مقام بیان بود، کشف غرض بود. پس ما به وسیله اطلاق میخواییم کشف مراد کنیم، کشف غرض کنیم. اگر این کشف غرض رو از راه عدم الغید فهمیدیم، اطلاق لفظی است. اگر از راه عدم القید نفهمیدیم، اطلاق مقام نیست. حالا یا قید ممکن نیست، یا قید ممکنه، ولی اصلا این مقام تقیید نیست، سخن درباره این واژه های گفته شده نیست. مثل همه کتاب های توضیح المسائل که نوشتن، منجسات 8 تاست، 9 تاست، 10 تاست، 11 تاست، ولی 12 همی رو ذکر نکرده. به این بیان شاید بشه گفت مثلا اساسا مفهوم عدد که از اطلاقات مقام است که عدد رو بیان میکنه و دیگه در مقام بیان هست، 7 تا رو میگه بیشتر نمیگه، این یک نوع اطلاق مقام. یه مثال معروفی برای اطلاق مقامی وجود داره، این مثال رو به نظر میرسه میشه تو شبه کرد. مثالش اینه که میگن فرد یک ظرف عصیر عنبی داره، این عصیر عنبی رو میذاره روی بار، این اسیر عنبی غلیان پیدا میکنه. وقتی غلیان پیدا میکنه این شروع میکنه با این ملاقه اونو هم میزنه تا ذهاب سلسین میشه. دلیل گفته الاسیر العنبی اذا غلا یحرم حتی یذهب سلسا یا ینجس حتی یذهب سلسا. دو سلسش که رفت دلیل میگه پاک شد، ذهاب سلسین شد. اینجا یه بحثی میکنن میگن ملاقه چی؟ ملاقه هم پاک شد یا نه؟ چون ملاقه نجس بود، دیگ نجس بود، قابلمه نجس بود. برخی اومدن از باب لغویت گفتن آقا قطعا این دیگم پاک میشه، چون معنا نداره که بگه این نجس پاک شد بلا فاصله در اثر تماس باشه یه نجس نجس میشه. برخی اومدن گفتن این اطلاق مقامیش، اطلاق مقامیش از باب این که در مقام بیان بود داشت وضعیت رو میگفت و نگفت. نظر میرسه نه، اینجا میتونیم اطلاق لفظی هم بگیریم به این معنا که بگیم این رو شاره میگه پاک است چه برخورد با دیگ بکند چه با دیگ نکند. از لازمش میتونیم طهارت دیگ رو در بیاریم، چه برخورد با ملاقه بکند چه نکند. اسیر عنبی اذا سلساهش رفت، ذهاب سلسین شد، پاک می شود، چه مجاور دیگ باشد چه نباشد، چه با ملاقه برخورد بکند چه نکند. اینا رو میتونیم اطلاق لفظی بگیریم. مثل کجا؟ مثل مثلا فرض بفرمایید در باب امر، خود مرحوم آقای آخون میگه، میگه امر علل اطلاق ظهور داره در واجب عینی نفسی تعیینی. چرا؟ چون میتونیم اینجوری بگیم اگر این امر آمد گفت نماز بخون مطلقه، نگفت چه چیز دیگری میخوای بخونی چه نمیخوای بخونی، پس معلوم میشه که این واجب نفسی است، متوقف بر چیز دیگه ایست، مقدمی ایست. گفت چه کار دیگری کردی چه نکردی، پس معلوم میشه تعیینی است، تأخیری نیست. گفت خودت انجام بده، چه دیگری انجام داده چه انجام نداده، معلوم میشه عینی است، واجب کفایی نیست. این اطلاقات بله اطلاقات لفظی است، قابلیت این داره که بگیم لفظه چون میتونست قید بهش بخوره، اما اگر جایی اصلا سخن در رابطه با قید نیست، مثل مثال هایی که زدیم، حالا یا لفظ هست و اصلا قیدی نیست مثل کسی که داره کتاب می نویسه، یا اصلا لفظی نیست، یا اینکه لفظ هست و امکان تغییر نیست، مثل ما نعرفی رو مبنای کسایی که میگن اخذ قصد امر در متعلق محاله. به این بیان میتوان گفت که کلن در ما نحنفی طبق نظر آقایون اطلاق لفظی محاله، چون قید امکانش وجود نداره و لاجرم میشه اطلاق مقام. حالا اون سوال اولیه‌مون که روز گذشتم مطرح کردیم میخواستیم اونو جواب بدیم، بریم سراغش. سخن این بود که خب آقا شما میگید رابطه اطلاق و تقیید عدم ملکه است، میگیم درست. شما گفتید امر دوم ممکنه، بله ممکنه، پس این امر دوم بیاد قید منفصل بشه، میگیم طبق نظر اونها قید منفصل هم محاله. چرا؟ چون مرحوم آقای ناینی و امثال اینا میگفتن هم در مقام انشاء هم در مقام امتثال مشکل داره، لذا این اساسا قید نیست طبق نظر اونها. وقتی قید نیست معلوم میشه که مولا در مقام بیان مطلق نبوده، در مقام بیان سله اول اساسا نمیتوانسته چیزی غیر از همون صلات رو اراده کنه، در حالی که اطلاق لفظی کاشف از مراد متکلم حین تکلمه. اون امر دوم اطلاق مقامی، اگه بود اطلاق مقامی رو میشکنه، اگه نبود میتونه به نوعی کاشف از این باشه که مراد چیزی غیر از اون نیست. پس این فاصل و این فارق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در ذهن دوستان باشه. نه نگاه کنید، شما از لفظ در اونجا پنج مورد رو میفهمید، شیش عدم شیش رو نمیفهمید، ولی در اینجا آبی بودن خودکار رو از لفظ میفهمید و وقتی هم چیزی آبی باشه دیگه قرمز نیست، ولی شیش ممکنه داشته باشه. شما از اول که شروع میکنید میگید یک دو سه چهار پنج، خب میتونست بگه شیش، میتونست بگه هفت. اونو در بحثش رو بذارید کنار که آیا مفهوم عدد در این اون عدد اولیهی که تکلم بهش میکنه اون نمیگیم، تعداد شمارش اونو میگن، یه مفهوم عدد داریم یکی در مقام تعداد داریم، تعداد بشاید شمارش. یه وقت میگه طرف اعتقادات من پنج تاست، این لفظه نمیخوایم در این اطلاق مقامی جاری نمیکنیم، مقام تعداد رو میگیم. از اول میگه در این مسئله این امور وجود داره، یک دو سه چهار پنج، شیشو نمیگه. اینجا ممکنه بگیم با اطلاق مقامی نفی شش میکنیم به این بیان. متمم جهل اصلا نمیتونه اطلاق درست کنه. چرا؟ چون فرض ما بر این بود که اطلاق باید کاشف از غرض گوینده از کلام باشه، در حالی که درمان عنفی امر دوم نمیتونه کاشف غرض گوینده از کلام باشه. کلام تو از اول نمیتونسته مقید بگه، کاشف غرض گوینده است مطلقا، یعنی کاشف غرض گوینده است نه از این کلام، اونی که واقعا داره. درسته، نگاه کنید، بذارید مثال فرق بگم. ما یه وقت قرضمون، من قرضم اینه که شما فردا صبح نون بگیرید، این قرض منه. الان به شما میگم فردا صبح شما بیا اینجا من کارت دارم، قرض من از این که گفتم بیا اینجا کارت دارم نون گرفتن نیست، آمدنه که فقط. تو مرحله دوم میخوام بگم حالا برو نون بگیر. اینجا غرض اولیه من نون گرفتن، درست، اما غرض من از کلام چیه؟ غرض من از کلام آمدن شما. وقتی اومدی اینجا حالا متمم جل برات میارم، میگم حالا برو نون. این متمم جل کاشف غرض نهایی منه، نه غرض من از کلام. فرق است بین جایی که من کلام اولم هم همین بوده، این فقط اونو تبیین میکنه، با جایی که این دوتا کله هم میشن غرض نهایی من رو معلوم بکنن. مثال دیگه بزنم، شما یه وقت من بهتون میگم من هلو میخوام، بعد میگم برنج فرض کنید مثلا تارم باشه، این جمله دوم من معنای اولی رو معلوم میکنه، کاشف از اولی است. اما دومی مثال رو توجه کنید، من حالا برنج تارم میخوام، به شما میگم برو بازار، گوشی تو روشن نگردار، بهت میگم چی کار کنی. میری بازار گوشی تو روشن میکنی، اونجا میگم برو برنج تارم بگیر. این جمله دوم من که بهت زنگ زدم، این اصلا جمله اول رو تبیین نکرد. جمله دوم، این امر دوم با امر اول رو هم غرض من رو تأمین کردن. اینا به صورت متمم کنار هم قرار گرفتن، نه مبین. امر اول نصف کار رو به شما فهموند، امر دوم نصف دومش رو فهموند. امر اول گفت تا بازار برو، امر دوم گفت حالا اینو بخر. به خلاف اون جمله اول، جمله اول من اینه، برنج میخوام، شما فکر کردی مطلقه، حالا قید زدم گفتم تارم. جمله دوم مبین غرض من از کلام بود، در حالی که در جایی که گفتم تلفن تو روشن نگردار، جمله دوم من مبین غرض از کلام نبود. غرض از کلام اول معلوم بود، جمله دوم من متمم جمله اول بود در تکمیم که چیکار کنن، در اینکه ما رو به غرض برسونن. غرض من در ما نهنفی اینه، اگر جایی غیری که آمد مراد متکلم از کلام رو معلوم کرد، این چیه؟ اطلاق تغییر. اما فرض بر اینه که متکلم از اون کلام نمیتوانسته اراده ای غیر از اهمال داشته باشه، امکانش نبوده، امکان این نبوده که بتونه اراده بکنه، چون طبق نظر آقایون فقط مشکل در مقام گفتنش نبود، در مقام تصورش هم بود. پس نمیتوانست اراده غیر اهمال کنه. این جمله دوم نمیاد او رو تبیین بکنه، چون اون که از اول همون اهمال بود، غیر اون هم نمیتونست اراده بکنه. این جمله دوم اومد با زمیمه او غرض من رو تبیین کنه، لذا این امر دوم مقید نیست. امر دوم به تعبیر آقای ناینی متمم جعله، نه اینکه مقید باشه. اگرم نبود امر اول مطلق نمیشه، اگر نبود امر اول همون مهملی که بود باقی است. با بودش هم مقید نمیشه، متمم جعله. با نبودش هم مطلق نمیشه، پس چی؟ اطلاق مقامی. پس اگر امر دوم بود تتمیم جعله، اگه نبود اطلاق مقام است. به خلاف جایی که قید منفصل میاد، قید منفصل اگر آمد مقیده، اگه نیامد اطلاق لفظی است. اینو تمایز بسیار ظریفی وجود داره. مثالش رو ببریم در جای دیگه ای. یه مثال دیگه بزنیم. تو همون فردی که تو برگه‌ای که میچسبون بالای سر خونه که امروز هیچی نچسبونده، مثالمون این بود، یه آقایی صبح به صبح کارهایی که داره رو روی برگه مینویسه میزنه به سردر خونه‌ش خروجی. این پسرش که میره اینو میگیره، این روز خریدای امروز رو میکنه. امروز اومدی چی نزده بود؟ اینجا لفظی در کار نیست. این فهم این که هیچی ننوشته کاشف از چیست؟ کاشف از غرض او از کلام. کلامی در کار نیست، کاشف غرض اوست، غرض نهایی، نه غرضش از کلام. مثال دیگه مونم بزنیم. کتابی که ما نوشتی، در این کتابی که نوشتی عقاید شیعه 10 تاست. من که میخونم ببینم 10 تا عقیده شما نوشتی. اگر پایان صفحه آخر نوشتی آقا من یادم رفت این عقیده آخرم وجود داره، اینجا نمیگن این مقید غرض شماست، این مقید کلام شماست، کلامت همون بوده، یادت رفته بوده، وقتی می نوشتی فراموش کرده بودی. اون بعدی میشه متمم جهل شما، متمم بیان شما، متمم گفتار شما. حالا اگه ننوشتی همون دعتا رو دادی دست مردم به عنوان عقاید ما، اینجا یه کسی شک میکنه که آیا عقیده یازدهمی هم وجود داره یا نداره. میگن عقیده یازدهم نداره طرف. چرا؟ چون عقیده‌اش مینوشت. این الفاظ مطلق لفظی است، ولی اطلاق لفظی نفی یازدهم نمیکنه. نفی یازدهم با اطلاق مقام میشه. تلخص در ما نحنفی شبهی که مطرح کردیم، یا به عبارت دیگه سوالی که مطرح کردیم، این قول که آقا شما میفرمایید، دوباره دارم تکرار نهایی میکنم، شما میفرمایید قید منفصل اگر ممکنه اطلاقم ممکنه، بله. امر دومو چرا قید منفصل نمیگیرید؟ میگیم چون قید مبین مراد متکلم من الکلامه، در حالی که این مبین مراد متکلم من الکلام نبود، چون فرض بر این بود کلام رو میخواست مهمل بگه، فرض بر این بود میخواست مهمل بگه. حالا هم که اوورده مهمل بودنش عوض نمیشه، چون امکان تغییر در موقع تکلم وجود نداشته، لذا او مقید نیست، احمال از بین نمیره. میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که من الان که دارم با شما صحبت میکنم میگم آقا آب بیار، بعد همین لحظه به شما میگم بدونم این کلام من محمله، قیودات زیادی خواهد داشت. بعدها اگه به شما گفتم آب یخ میخواهم، اون مقید این نیست که بگید آقا اونو تغییر زد، اون که من خودم از اول میگفتم مهمله. اون مبین اینه، اجمال و تبیین و اجماله. خب سخن مرحوم آقای آخوند و سخن مرحوم امام در رابطه با اطلاق مقامی رو ببینیم، بعد یه اشکالی هم به آقای آخوند داریم اونو میگیم. نه اذا کان صفحه 247، اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره. این همینه، حالا در امر نداره، یعنی به عبارت دیگه در مقام بیان تمام مرادش از کلام هست و بیان تمام مرادش از غرضش هست، اما بیانشو گفت. غرضشو چی؟ ممکنه غرضشو بعداً بخواد بگه. و معهو سکته، ولی با این حال نگفت، نه غرض رو گفت نه کلام رو گفت. ولم ینسب، نسبم نکرد دلالتی رو بر دخل قصد امتثال فی حصول الغرض. این کان هازا قرین علی عدم دخل اون ما شکفی فی غرضه، که عدم دخله خود عدم دخل قصد امتثال، و الا لکان سکوته نقضن لل قرد و خلاف حکمته فلابد دهند شک و عدم احراز هاز المقام من الرجوع الى ما یقتضی الاصل و یستقل به الان. دیگه میگیم اگر متمم جعل بیاد، فرضینه ناکنید یک کلامی گفته شده، این کلام محمده، اگر امر دوم آمد متمم جعله، نیامد اطلاق مقام است. اینجوریه دیگه، اگر آمد متمم جعله، اونجا دلالتی گذاشته، اگه نیامد اطلاق مقام است، غرض رو کشف میکنه. کما اینکه اگر اطلاق لفظی بود، اگر می آمد قید بود، نمی آمد اطلاق لفظی. امام چی میفرماین؟ امام عبارت چی اینه؟ مع ان مجرد عدم امکان تعقید المأمور به لا یوجب عدم امکان البیان مستقلا. اگر صرف این که آقا مأمور به امکان تعقید نداره، این موجبه نمیشه که بگیم عدم امکان البیان، بمود امر دوم بیاره. فلو توقف حصول غرض مولا على امر وراء مأمور به فعلیه البیان، باید به صورت متمم جعل بیان. خب اینم تمام. یه نکته ای رو به نظر میرسه میشه خدمت آقای آخوند اشکال. مرحوم آقای آخوند نمیتونه به اطلاق مقامی تمسک کنه. اگرچه ما که مبنای ایشون رو و حرف ایشون رو نپذیرفتیم میتونیم. کدوم حرف حالا حرف رو میکنیم؟ یادتون باشه آقای آخوند میگفت امر دوم محاله. میگفتیم چرا امر دوم محاله؟ میگفتن به خاطر این که عقل حکم میکنه به این که شما باید قصد امر رو بیاری و قصد امر رو باید برای تحصیل غرض بیاری، که همون جمعه بحثی داشتیم که اولا عقلی هم چه حکمی نداره، دوما مرادتون چجوری، همون حکم اشتغاله یا عقل نمستقل از ابتداش، که اون بحثش اونجا بودن و کارو بحث خودمون با قیمتشون ندیم. آقای آخون می فرمود که امر دوم اساسا محال لغوه. امر دوم اگه بخواد شارع بگه لغوان، خب اینجا ما نسبت بهش می عرض بکنیم، پس شارع هیچ وقت نمیتونه در مقام بیان تمام غرض خودش باشه. چرا؟ چون میدونه عقل کمککارشه. مثال ساده بزنم، مثال ساده، شما حجره آقای مشتفر کجا؟ شما لازم نیست بگی برو بالا بپیچ دست چپ، برو اونوری، برو اتاق بالا، شما همین قبلش بگو برو بالا. این به محض اینکه برسه بالا، به وارد سالن بالا بشه، یه نفر دستشو میگیره میبره اتاق مشرفت مشرفت. حالا یه وقتی که میگه این که شما از اول بگی لغو نیست، شما بگو اون بالایی هم کمک کنی، اجرکما عند الله. اما اگه گفت آقا لغوه، وقتی بالا یکی از کمک میکنه شما چرا بگی؟ شما همون یه تیکه رو بگو، بگو هنجا برو بالا. خب حالا که اینجوری شد، پس شما هیچ وقت در مقام بیان تمام مطلب نیستی، همیشه نصفشو میگی، چون یکی از وسط را کمکت میکنه. لذا من هیچ وقت نمیتونم بگم این آقا که اینو گفت مازادش رو نگفت قرضش همین مقدار بوده، چون همیشه اتکایت به همون حکم عقله بوده، به اون نفر بالایی. من وقتی میتونم بگم این رفیق ما گفت برو بالا، نگفت برو به پیش دست راست دست چپ، پس مرادش تا بالاست، بس بیشتر از اون نیست. وقتی میتونم اینو بگم که بگم شما در مقام بیان تمام غرضتی و غرضت هم همینه، اما اگه میدونم شما همیشه یه روزگار نصف کارو میخوایی بگی، نصف دیگه شو اتکال دادی به اون که اون بالا واسطه، آیا میتونم بگم این در مقام بیان تمام غرضش بود؟ نه. حالا در مانع نفی اینه، آقای آخون میگم امر دوم محاله، خوبه، درست یا غلط جای خودش. میفرمود امر دوم محال. چرا؟ چون عقل از بین راه میاد مسیر رو نشون میده. عقل میاد از بین راه میگه قصد امتثال رو باید زمینه کن. حالا که اینجوری شو شما از ابتدا نمیتونی بگی آمر در مقام بیان تمام مراد خودشه، چون خودت گفتی آمر اتکالش به عقله. وقتی نیست در مقام بیان تمام غرض خودش، اطلاق مقامی گوش نمیاد، چون اطلاق مقامی جاییست که گوینده در مقام بیان تمام غرض باشه. ماها که میگفتیم نه عقل اینجا ها کاری نیست، امر دوم رو میپذیریم، غرض رو میپذیریم، اطلاق مقامی رو هم میپذیریم. هازا تمام